هنوز نبوت خودش رو یقین کامل پیدا نکرده.
آیا این پیامبر شکست خورده میتونه برای ما اسوه و الگو باشد؟
در لؤلؤ و مرجان حدیثی از مولانا عایشه ذکر شده که پیامبر سحر شد. این حدیث صحیح است
که خداوند بخشی از آیات رو از رسول خدا فراموش و از ذهن رسول خدا دور میکرد. این آیه قرآن رو چیکارش کنیم؟
بعد از جناب بخاری و مسلم از زبان ام المؤمنین خداوند و رسول صلی
الله علیه و آله توهین میکنه. حضرت رسول فرار کرد دیگه، اگر اینطور باشه
پدر پیامبر صلی الله علیه و آله در جهنم.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. با قسمتی دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم از فصل پنجم برنامه امواج شبهه، و در این برنامه هم به ادعای پرتکرار دیگری از شبکه‌های وهابی اشاره خواهیم کرد و خواهیم پرداخت. ابتدا کلیپ مرتبط رو ببینیم و در خدمتون خواهم بود.
بله، خب استاد احمد، شاید این موضوع پیش بیاد، من قبل از این که حالا جزئیاتش بپردازیم، در بحث غلوی که در مورد حضرت علی و دیگر امامان در زمان ما صورت میگیره که ولایت تکوینی به امامان نسبت داده میشه و حتی امامان من حیث شرح وظایف میبینیم که یک شرح وظایف خدایی به اونها نسبت داده میشه و به نحوی فقط اسم خدا وجود نداره، وگرنه انسان وقتی شرح وظایف و امامان رو میبینی میبینی که دقیقا همون ویژگی خدایی داده.
همونطور که ملاحظه فرمودید زیاد این رو مطرح میکنن که شیعیان قائل به ولایت تکوینی ائمه اهل بیت علیهم السلام هستند. پس این عقاید شرکی هست، این عقاید غلو هست، شیعیان دارن در ائمه اهل بیت غلو میکنن، عقاید شرکی رو به اسم عقیده اهل بیت دارن منتشر میکنن و رواج میدن. هر زمان به فضائل اهل بیت علیهم السلام میرسه، این افرادی که خودشون رو مسلمان میدونن همه چیزی تبدیل میشه به غلو و شرک. ولی وقتی پای افرادی در میان باشه که خود این آقایون قبول دارن و دوستشون دارن و فضائل دروغین براشون جعل میکنن، همه چیزی تبدیل میشه به عین عقاید صحیح و روایات صحیح. خب ما میخواییم در این مورد صحبت بکنیم که اگر اعتقاد به ولایت تکوینی شرک هست و غلو هست، چرا خود شما آقایون وهابی و سلفی و بسیاری از علما و شخصیت هایی که قبول دارید بیشتر از اون چیزی که شیعه گفته رو برای کسانی که قبول دارید مطرح میکنید؟ این رو باید شما بهش پاسخ بدید. اگر شرک و غلو باشد، برای همه باید شرک و غلو باشه. نمونه اول، در کتاب اللعال البهیه فی شرح العقیدت الواسطیه، شرح عقیده واسطیه با شرح چه کسی؟ ملاحظه می فرمایید آقای صالح آل الشیخ، از علمای وهابی مشهور معاصر، کتاب شرح عقیده واسطیه ابن تیمیه رو ایشون شرح داده. چی میگه در این شرح؟ در صفحه 502 از این کتاب میاد میگه اما نوع الثانی من الکرامات، نوع دومی از کرامات که برای کرامات اولیاء الله این آقایون وهابی و سلفی میخوان مطرح بکنن، چه کراماتی هست؟ و انواع القدرت و تأثیرات، قدرت و تأثیرات، منظور تأثیر در کون هست، یعنی در عالم میتوانند اولیاء الله طبق معیارها و تعریف وهابی ها و سلفی ها چه کار بکنن؟ تصرف بکنن. حالا توضیحش چی میگه ایشون؟ یعنی ایقدر علی ما لا یقدر علیه غیره، یعنی کسی از اولیاء الهی میتونه کاری انجام بده که احد الناس از دیگران نمیتونه انجام بده، او یؤثر بما لا یستطیع ان یؤثر به غیره، یا تأثیری رو در کون و عالم بگذارد که احدی نمیتواند انجام بدهد و اون تأثیر رو بگذاره، یعنی یکون عنده قدرت زائده لیست فی مقدور اهل زمانه، یعنی قدرتی داره که هیچ فردی از اهل زمانش و معاصرینشون قدرت رو ندارن، مثل ما حصل لسعد، مثل اون چیزی که برای سعد صحابی رخ داد. چه اتفاقی رخ داد؟ حیث یبس الماء و مر الجیش، سعد ابن ابی وقاص صحابی آب مثلا دریا یا رود رو خشک کرد که لشکریان او و کسانی که تحت امرش بودن عبور بکنن. خب این رو ما برای چه کسی شنیده ایم؟ برای حضرت موسی علیه السلام شنیده ایم که عصای ایشون شکافت دریا رو، یک مسیری باز شد، عبور کردن و نجات پیدا کردن. آقایون وهابی و سلفی همین رو برای سعد ابن ابی وقاص صحابی بهش معتقدن، میگن کاری کرد که دریا خشک شد، لشکر عبور کرد. این مصداق ولایت تکوینی، چون ولایت تکوینی هست که باعث میشود شما بتونی در کون و در عالم تصرف بکنی، مثلا آتش رو سرد بکنی، دریا رو خشک بکنی، دریای مواج رو موجش رو بگیری. این از در واقع زیر مجموعه های و مصادیق ولایت تکوینی هست که شما ولایت داشته باشی بر کون و عالم و بتونی تصرف بکنی. از دید آقایون وهابی و سلفی هیچ اشکالی نداره که صحابه این کارها رو کردن. به اهل بیت که میرسه میشه غلو و شرک. و در ادامه هذا نوع من القدره، این یک نوع از قدرته. و مثل احیاء الفرس للصحابی هذا نوع من القدره و التاثیر، و یکی از صحابه بود که اسبش مرده بود اما اسبش رو زنده کرد. زنده کردن مردگان، چه حیوان باشد چه انسان. ما اگر بگیم اهل بیت علیهم السلام این کار رو کردن میشود غلو و شرک و کفر، اما اگر صحابه بیاد اسب خودش رو که مرده زنده بکنه، این عین توحیده، این میشه کرامات اولیاء الله. این معیار دوگانه رو ببینید، این چیزی جز دشمنی با اهل بیت علیهم السلام هست یا نیست؟ خب این اعتقادات شما آقایون وهابی و سلفی هست، چرا برای اهل بیت اینها رو قبول نمی‌کنید؟ چرا ما اگر بگیم اهل بیت مثلا جایی دریایی رو خشک کردن، اهل بیت مرده ای رو زنده کردن، مسخره میکنید؟ غلو هست، شرک و کفر هست. سعد ابن ابی وقاص صحابی دریا رو خشک میکنه، لشکر اسلام عبور میکنه، کرامته. صحابی اسب خودش رو که مرده زنده میکنه، سوارش میشه، میرسه به مقصد، کرامت اولیاء الله. به اهل بیت برسه میشود غلو و شرک. و در ادامه میاد میگه که والقدره في قوله وانواع القدره وهو يقدر بما يجري الله على يديه والا فليس بوسعه ان يقدر لانه خارج عن مقدوره، که میگه اینها هم به اذن الله، قدرت الهیه که ما هم همین اعتقاد رو داریم. و در ادامه میاد میگه این انواع قدرت و تاثیر چیا هستن؟ دو نوعه. یک نوعش چیه؟ قدرت و تاثیر في الكونيات، یعنی در کون، در عالم، در عالم تکوین قدرتش اثر میکنه اولیاء الله، فلذا میتونه آتش رو مثلا سرد بکنه، مرده رو زنده بکنه، خیلی کارهای دیگه. این اعتقاد ابن تیمیه و سلفی ها و وهابی ها هست، ولی به دروغ میخوان بگن ولایت تکوینی فقط عقیده شیعه است. نه، اعتقاد صریح ابن تیمیه و سلفی ها و وهابی های معاصره. و در ادامه توضیحات مفصل، مصادیق متعدد که خودتون شما میتونید مراجعه بکنید به این کتاب، تا صفحه 504 مفصل توضیح داده در مورد این قضیه کرامات اولیاء الله که یکی از مصادیقش تصرف در عالم هست. خب این یک نمونه از اقوال خود آقایون وهابی. شاگرد آقای ابن تیمیه، ابن قیم جوزیه، ایشون چه اعتقادی داره در مورد ولایت تکوینی و دخل و تصرف در عالم؟ کتاب مفتاح و دار سعاده از آقای ابن قیم جوزیه، شاگرد ابن تیمیه، در این کتاب صفحه 1540 اولا میاد یک مثالی رو میزنه که بهش اعتقاد داره. میگه فوافق قوله اذهب فقد احترق منزلك قدر لعل قوله كان السبب. اولا میگه که بله، اشاره میکنه به اون ماجرایی که میگه خلیفه دوم عمر ابن الخطاب اومد به یک شخصی گفت الان برو که خونت داره میسوزه. خلیفه دوم علم غیب داره، میدونه خونه فلانی الان داره میسوزه، اینها هیچ اشکالی نداره. اما اگر ما بگیم اهل بیت علیهم السلام مثلا به یکی از اصحابشون گفتن برو خونت که الان این اتفاق افتاده، میگه نه، علم غیب کفره، اما برای خلیفه دوم میشود فضیلت. این رو اولا مطرح میکنه و بعد چی میگه، چه توضیحی میده ابن قیم؟ میگه و کثیرا ما یجری مثل هذا لمن هو دون عمر بکثیر. میگه خیلی از افرادی که از خلیفه دوم پایین تر مقامشون اینقدر از این اتفاقات براشون افتاده، یعنی یک مسئله کاملا واضح و پیش پا افتاده است برای این آقایون. و بعد میگه فکیف بالمحدث الملهم، میگه چه برسه به خلیفه دومی که محدث هست، ملهم هست، از جانب خدا و ملائکه به خلیفه دوم الهام میشود، ملائکه تحدیث میکنن با خلیفه دوم، با او سخن میگن. الذي ما قال لشيء اني لاظنه كذا الا كان كما قال. میگه خلیفه دوم کسی هست که اگر بگه من گمان میکنم که چنین چیزی باید باشد، میگه به خاطر قول خلیفه دوم همون چیز میشود. یعنی هر چیزی خلیفه دوم در مورد عالم بگوید که من گمانم اینه، همون میشود، همون رخ میدهد. چنین مقامی رو برای خلیفه دوم متصور هستند. حالا ما اگر برای امیرالمؤمنین میگوید کن فیکون، میگن کفر و شرک، اما خودشون عیناً همین رو برای خلیفه دوم میگن. میگن خلیفه دوم حتی اگر بگوید اظن و من گمان میکنم چنین است، همان میشود. این غلو نیست، این شرک نیست، این کفر نیست. و بعد در ادامه میگه و کان یقول الشیء و یشیر به فینزل القرآن بموافقته. میگه خلیفه دوم یک صحبتی میکرد، به یک چیزی اشاره میکرد، قرآن در تایید همون نازل میشد. یعنی انگار خدا منتظر نشسته است که خلیفه دوم یک چیزی بگوید به خاطر تایید اون قرآن نازل بکنه. واقعا با انصاف نگاه بکنید، اگر ما شیعیان چنین چیزی رو در مورد اهل بیت بگوییم و میگفتیم، نمیگفتن ناکفر و شرک و غلوه. من واقعا از همه میخوام اصلا بحث شیعه و سنی و زیدی و مسلمان و غیر مسلمان رو بگذاریم کنار. الحق و الانصاف، اگر شیعیان در مورد اهل بیت میگفتن اهل بیت کسانی هستن که هر چیزی بگوین قرآن در تاییدش نازل میشه، این رو غلو میدانستید یا نمیدانستید؟ در مورد خلیفه دوم عیناً همین رو میگید. اونم چه کسی میگه؟ ابن قیم، شاگرد ابن تیمیه. آیا این فرد مشرک، اهل غلو، کافر هست یا نیست؟ فاسد العقیده هست یا نیست؟ و در ادامه فاذا نزل الامر الدینی بموافقت قوله فكذلك وقوع الامر الكونی القدری موافقا لقوله. میگه وقتی امور شرعی دینی اینطوری در تأیید خلیفه دوم نازل شده و انجام شده، در امور کونی هم همینطور است. یعنی چی؟ یعنی در امور تکوینی هم دقیقا همینطوره. یعنی مثلا اگر خلیفه دوم بگوید آتش سرد بشود، میشود. اگر خلیفه دوم بگوید این مرد زنده بشود، میشود. این کلام ابن قیمه. میگه خلیفه دوم مقامی دارد که هم در امور شرعی هم در امور تکوینی اگر یک چیز رو حتی ظن و گمانش هم باشه، این همون می شود. این مقام رو برای خلیفه دوم قائلن و معتقدن. شیعیان رو متهم میکنن به کفر و شرک و غلو. جایی هم نقل بشود که اهل بیت ولایت تکوین دارن، تبدیل میشه به شرک و کفر و غلو. این روایات رو میخواد چه کارش بکنید؟ این اقوال رو میخواد چه کارش بکنید؟ آقای رملی شافعی، نمونه بعدی، در کتاب فتاوای خودش از علمای اهل سنت شافعی مذهب، ببینیم ایشون چی میگه. در صفحه 706 از ایشون سوال میشه، استفتاء کردن. عمن قال من کرامات الولی ان یقول للشیء کن فیکون. از ایشون سوال کردن که اگر کسی بیاد بگه از کرامات اولیاء الله این هست که به یک چیزی میگوید کن فیکون. خب در قرآن کریم اومده که خدا میگوید کن فیکون. اگر خدا بگوید کن باش، میشود. هر آن چیزی که خدا اراده بکند در عالم واقع تحقق پیدا میکند. حالا میگه اگر ما بگیم اولیاء الله هم همین حالت رو دارن، همین مقام رو دارن، آقای رملی شافعی چی میگه؟ میگه به انما قاله صحیحون. یه همچیزی صحیحه، بله، اولیاء الله این مقام رو دارن. اولیاء الله اگر بگویند باش، میشود. بگویند بشو، میشود. هر چیزی اراده بکنن دیگه. حالا مصادیقش آتش خاموش بشود، آتش سرد بشود، نمیدونم زنده مرده بشود، مرده زنده بشود، هر چیزی شما میخواید بگید. میگه این مقام رو اولیاء الله دارن. و بعد در ادامه میگه که هر چیزی که معجزه پیامبران هست، ما جاز ان یکون معجزه لنبی جاز ان یکون کرامه لولی. میگه هر چیزی که معجزه پیامبرانه، این جوازش صادر شده که همان میتواند کرامت اولیاء الله باشد. لا فارق بینهما، هیچ فرقی بین معجزه پیامبران و کرامت اولیاء نیست، الا تحدی، مگر اینکه معجزه پیامبران همراه با تحدی هست. این اعتقاد اهل سنته، اعتقاد حتی وهابی ها و سلفی ها هم هست. دیدیم ابن قیم و ابن تیمیه و وهابی های معاصر که شرح دادن و قبول کردن. خب اینجا دیگه چه کسی میمونه؟ ما از اهل سنت شافعی مذهب آوردیم که در عقیده اشعریه، گرایش های صوفی هم داره. از سلفی ها و وهابی های اهل حدیثی مثل ابن تیمیه و ابن قیم هم آوردیم و صالح آلوشیخی که وهابی هست. نمونه بعدی، یک نمونه از افراد برجسته و سرشناس اهل سنت با گرایش های صوفی در کتاب لطائف الاشارات که تفسیر قرآن آقای ابوالقاسم قشیری مشهوره، در جلد سوم از تفسیر خودش صفحه 74 چاپ مصر، ایشون میگه و یقال من قام بحق الله سخر له الكون بجملته یا سخر له الكون بجملته. میگه یکی از چیزهایی که گفته میشه اینه که اگر کسی حقوق الهی و حق الله رو در زمین اقامه بکنه به چه مقامی میرسه؟ سخر له الكون بجملته، خدا همه عالم رو، نه فقط این دنیا رو، نه فقط کره زمین رو، همه عالم رو، کون رو در تسخیر او قرار میده. خدا به این مقام میرسه چه کسی؟ کسی که حق الهی رو اقامه بکنه. و من اشتغل برعایت سره لله و قام بحق الله و استفرغ اوقاته فی عبادت الله، همون کسی که حق الهی رو اقامه بکنه در زمین، اوقاتش رو به عبادت خداوند بگذرونه، ممکن من التصرف بهمته فی مملکت الله، در همه جاهایی که تحت سیطره خداوند هست خدا قدرت تصرف به او میده. فالخلق مسخر له، همه آفرینش در تسخیر او خواهند بود. والوقت طوع امره، وقت و زمان هم تحت تصرف او خواهد بود، یعنی میتونه زمان رو هم درش چکار بکنه، سیر بکنه، یعنی به جای اینکه زمان بر او مسلطه او بر زمان مسلط خواهد، یعنی میتونه در زمان هم عقب و جلو بره، در زمان سفر بکنه. اگر ما بگیم مثلا اهل بیت در زمان هم میتونن سیر بکنن، شروع میشه مسخره کردن ها در شبکه‌های وهابی، اینها کفر است، خرافات است، عین اعتقاد بزرگان اهل سنت. میگه اولیاء الله به جایی میرسن که تمام حیطه الهی که تحت تصرف خدا هست تحت تصرف اونها هم میشود، حتی میتونن زمان رو هم نسبت به اون در واقع احاطه و تسلط داشته باشن. خب این یک نمونه از افراد بزرگ اهل سنت که گرایش های صوفی داره. من تعمد دارم که از همه گرایش ها بیارم که ببینید همه اهل سنت با تمام گرایش ها همین اعتقادات رو دارن. اهل حدیث و سلفی ها مثل ابن تیمیه و ابن قیم آوردیم قولشون رو، صالح آل شیخ وهابی که قول ابن تیمیه رو شرح داده بود، دیدیم در شرحش مثال هایی زده بود که عین ولایت تکوینی بود، قبول داره. آقای رملی شافعی اشعری قبول داره. آقای قشیری سنی صوفی قبول داره. آقای تاج الدین سبکی شافعی هم قبول داره. ملاحظه بفرمایید، طبقات شافعیه کتاب معروف ایشون جلد دوم، ایشون خیلی صحبتهاش مفصله در مورد کرامات اولیا. من فقط تیتروار اشاره میکنم با توجه به اینکه فرصتمون هم محدود هست، و الا اگر دوستان و بینندگان عزیز علاقه دارن میتونن خودشون مراجعه بکنن و مفصل مطالعه بکنن. یک مصادیق بسیار عجیب و غریبی رو ایشون میاره برای کرامات اولیا که بسیاریش رو شیعیان برای ائمه اهل بیت علیهم السلام هم نگفتن، اما برای افراد عادی و حتی صحابه، برای علمای اهل سنت اینها رو مطرح کردن. ملاحظه بفرمایید، ایشون یک مقدمه ای داره و میگه کرامات اولیا در موردش علمای ما چه نظراتی دارن، بعضی چیزاش رو مثلا اختلاف دارن، و بعد شروع میکنه مصادیق رو ذکر کردن. النوع الاول، نوع اول کرامات اولیا در نزد اهل سنت، احیاء الموتى، زنده کردن مردگان. اینهایی که میگن اهل بیت اگر میگید زنده رو، مرده رو زنده میکنن یا مثلا بیمار رو شفا میدن، اینا غلوه، اینها شرکه، اینها کفره. اعتقاد راسخ اهل سنت اینه که یک نوع از کرامات اولیاء الله زنده کردن مردگانه. بعد مثال میزنه ایشون که حالا به خاطر محدودیت فرصت دیگه مثال ها رو بنده بهش اشاره نمیکنم، ولی ایشون مثال هم زده که فلان شخص که از علما و شخصیت های اهل سنت، کسی مرده بوده زنده کرده، نمیدونم حیوانش مرده بوده زنده کرده، در ادامه النوع الثانی کلام الموتا، صحبت کردن با مردگان، یک نوع. نوع بعدی انفلاق البحر و جفافه، دریا بست پیدا بکنه و خشک بشود، مثل همون چیزی که برای صحابه گفتن که صحابه مثلا سعد ابن ابی وقاص دریا رو خشک کرد که لشکر بتونه عبور بکنه. این هم یک نوعه. خب اینها تصرف در کونه، تصرف در تکوینه. الرابع انقلاب الاعیان، الخامس انزواء الارض لهم، زمین برای اینها چه کار بکنه؟ یک حالتی پیدا میکنه که ایشون مثال میزنه که میگه بعضی از اولیاء الهی بودن که مثلا در یک زمان در یک مسجدی بودن، در آن واحد از مکه هم سر برآوردن، یه چیز شبیه همون تقریبا مثلا تیول ارضی که میگیم، در لحظه سرشو این طرف میکنه مکه است، در لحظه سرشو این طرف میکنه مثلا یک مسجدیه در دمشق. میگه این هم از کرامات اولیاء الله. خب اینها لازمش اینه که کسی قدرت تصرف در کون داشته باشه، احاطه بر مکان داشته باشه. بعضی هاش نیاز به احاطه بر زمان داره، احاطه بر در واقع کون و تکوین داره. برای افراد عادیه و علمای خودشون اینها رو قائلن. در ادامه میاد میگه السادس کلام الجمادات والحیوانات، صحبت کردن با جمادات، با سنگ و چوب، صحبت کردن با حیوانات. ولا شک فیه و فی کثرته، میگه شکی در این نیست، خیلی هم زیاده مثالهاش. آقای صبکی میگه نمونه بعدی السابع ابراء العلیل، که میشه از مصادیق شفا دادن بیمارها، کسانی که در واقع بیماری داشتن رو شفا دادن، یکی از مصادیق. الثامن طاعت الحیوانات لهم، حیوانات مطیع اینهان، هر دستوری به حیوانات بدن. و حتی در ادامه میگه بل و طاعت الجمادات، حتی جمادات به سنگ امر بکنه امرش رو انجام میده. خب این نیازمند تصرف در کونه. در ادامه التاسع طی الزمان، سیر در زمان، به آینده سفر بکنه، به گذشته سفر بکنه، برای علما و اولیاء خودشون قائلن. نشر الزمان، زمان برای اولیاء الهی نشر پیدا میکنه، در حدی که مثلا یک ساعت اونها، مثلا از باب مثال عرض بکنم، میشه مثلا 100 ساعت ما، برکت پیدا میکنه وقتشون، به خاطر همین میتونن خیلی کتاب بنویسن. مثلا میبینید یک عالمی 70 سال عمر کرده، مثلا 3000 کتاب نوشته. خب چطور وقت کرده؟ میگه این از کرامات اولیاء. در ادامه میگه استجابت دعا، امساک کلام، الاخبار به بعض المغیبات، خبر دادن از غیب، و مصادیق متعدد. بعضی هاش رو که مرتبط تر هست بنده اشاره میکنم. میاد میگه که در واقع نمونه بعدی که ذکر کرده رؤیت المکان البعید من وراء الحجب، اینها میتونن در آنی که مثلا در اینجا نشسته ان ببینن در مکه چه خبره و چه میگذره، فاصله های دور رو میدونن و میبینن. خب اینها جز با تصرف در کن ممکن نیست. و اشاره میکنه ایشون نمونه های متعدد، و نمونه 25 که ذکر میکنه یعنی بیش از 20 مدل کرامات اولیا آورده. عدم و تأثیر سمومات و انواع المتلفات فیهم، سم و مواد کشنده بر اولیاء الله اثر نمیکنه. خب این هم لازمش اینه که تأثیر در کون داشته باشن، تصرف در کون داشته باشن. یعنی مثلا میگه اگر سم کشنده بخورن طوریشون نمیشه، مثلا سیانور بخوره طوریش نمیشه. این از کرامات اولیاء. اینها رو برای علما و شخصیت‌های خودشون میگن، صراحتا هم مثل ابن تیمیه و غیر ابن تیمیه میگن اینها قدرت تأثیر در کونه. به اهل بیت که میرسه شروع به فتنه میکنن، شروع به آشوب میکنن، اینها کفر است، اینها شرک است، اینها غلو است. اگر توان علمی دارید بیاید، یا اگر جرأت دارید، اگر انصاف دارید بیاید بگید علمای ما هم همه قائل به شرک و کفر و غلو بودن، همه کفر و غلو رو منتشر کردن در جامعه اسلامی، از ابن تیمیه با گرایش های اهل حدیث سلفی تا ابن قیم تا صالح آل شیخ وهابی تا علمای اهل سنت اشعری، علمای صوفیه، همه، یعنی همه گرایش های اهل سنت این اعتقاد رو دارن که اولیاء الهی از مقاماتشون این هست که میتونن به جایی برسن که قدرت تصرف در عالم دارن، همه چیز رو مسخر خودشون میکنن. خب ما هم برای اهل بیت علیهم السلام این رو قائلیم. چرا برای ما میگید کفره؟ چرا برای ما میگید غلوه؟ چرا برای ما میگید شرکه اما برای خودتون نمیگید؟ یا انصاف داشته باشید بگید همه شرکه، یا اینکه بپذیرید اهل بیت علیه مسلم این مقام رو دارن، این همه حجمه معنا نداره، زمان حجمه تمام شد. اینها رو جواب بدید. این که میگید اولیاء الهی در زمان سفر میکنن، اولیاء الهی نمیدونم مرده رو زنده میکنن، چه مبنای قرآنی براش دارید؟ چه مبنای روایی براش دارید؟ ما هم همون مبنای قرآنی رو داریم. تا برنامه بعد، یا علی مدد، خدا نگهدار.